پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. افراد مسلح یک ژنرال مصری را با شلیک گلوله به قتل رساندند. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک های جهان وارد ترکیه شد. و نرخ تورم در منطقه یورو در ماه جاری میلادی باز هم کاهش یافت. سرنشینان مسلح یک خودرو روز جمعه با شلیک گلوله یک سرتیپ ارتش مصر را در شرق قاهره کشتند و دو سرباز را زخمی کردند. هویت مهاجمان شناسایی نشده است، اما از زمان سقوط محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر تا به حال گروه‌های بنیادگرای اسلامی در این کشور شمار زیادی افسر و نیروهای ارتش و پلیس مصر را کشتند. از جمله گروه مصری انصار بیت المقدس چندی پیش با داعش اعلام بیعت کرد. در همین حال اسلامگرایان مصر طرفداران خود را برای روز جمعه به تظاهرات اعتراضی فراخواندند. بدین مناسبت تدابیر امنیتی شدیدی در قاهره برقرار شده است. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک های جهان روز جمعه برای سفری 3 روزه وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. هدف پاپ از سفر به ترکیه نزدیک کردن روابط مسیحیت و اسلام و حمایت از اقلیت مسیحی خاورمیانه ذکر شده است که به خصوص در عراق و سوریه از سوی نیروهای افراطی اسلامگرا زیر فشار و تهدید قرار دارند. پاپ قرار است عصر روز جمعه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری اسلامگرای ترکیه دیدار کند و 2 روز آینده را در استانبول خواهد گذراند. دیدار با اسقف‌های کلیسای ارتدوکس جزو برنامه‌های سفر پاپ است. بر اساس آمار رسمی اتحادیه اروپا، نرخ تورم در منطقه یورو در ماه نوامبر به 0.3% رسید که نسبت به ماه قبل که 0.4% بود کاهش نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این امر بیم ارزان شدن قیمت‌ها را پدید آورده است که می‌تواند موجب رکود اقتصادی شود. بر اساس این آمار، نرخ بیکاری به رغم راکت بودن اقتصاد در منطقه یورو افزایش نیافته و در ماه‌های سپتامبر و اکتبر در حد 11.5% ثابت باقی مانده است. روز پنجشنبه ساعتی پس از تصویب 2 پیمان امنیتی در مجلس اولیای افغانستان، شهر کابل شاهد 2 حمله انتحاری جداگانه بود. شب گذشته در پی انفجاری انتحاری و درگیری 1 ساعتی مهاجمان با نیروهای امنیتی در منطقه دیپلمات نشین وزیر اکبر خان، دست کم 3 تن از مهاجمان کشته شدند. ساعتی پیشتر به یک خودروی سفارت بریتانیا حمله انتحاری صورت گرفته بود که بر اثر آن 1 شهروند بریتانیایی و 5 شهروند افغان کشته شدند. سخنگوی طالبان در تماس با رسانه‌ها مسئولیت هر 2 حمله را به عهده گرفت. مجلس اولیای افغانستان روز پنجشنبه با اکثریت قاطع 2 پیمان جداگانه امنیتی با آمریکا و ناتو را تصویب کرده بود. بنابر گزارش‌ها، گروه خلافت اسلامی از روز پنجشنبه شبکه‌های تلفن همراه را در شهر اشغال شده موصل در شمال عراق قطع کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از ساکنان موصل گزارش داده که روز پنجشنبه این شهر شاهد هرج و مرج بوده و امور روزمره مختل شده است. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر اقتصادی. روز پنجشنبه ساعتی پس از اعلام رسمی اوپک مبنی بر ثابت ماندن سقف تولید بهای نفت در بازارهای جهانی، نفت به پایین ترین میزان خودش در 4 سال گذشته رسید. نفت خام برنت روز پنجشنبه با 6 دلار کاهش به بشکه 73 دلار رسید و بهای نفت خام در آمریکا نیز تا مرز 70 دلار پایین آمد. در ایران تابستان امسال بیشترین قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی داد و ستد شده در شهر تهران حدود 7.800.000 تومان رقم خورد که در منطقه 1 شهرداری تهران قرار داشته و کمترین قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران طی تابستان امسال تقریبا 1.900.000 تومان ثبت شده که در منطقه 18 شهرداری تهران واقع شده بود. جزئیات بیشتر رو از آرش حسنی بشنویم.
شاید باورش سخت باشد که قیمت کالا یا خدمتی در اقتصاد ایران ارزان شود، اما این واقعیتی است که قیمت‌ها در بخش مسکن ارزان شدند. عده‌ای این ارزانی را به تردیدی نسبت می‌دهند که مدت‌هاست بر بازار مسکن ایران به ویژه در شهرهای بزرگ حاکم شده است. کم نبودند تحلیلگرانی که پس از مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 در 3 آذر ماه به ادامه این تردید در بازار مسکن حکم دادند و پیش بینی کردند که دست کم تا 7 ماه آینده چشم‌اندازی از رشد قیمتی در بازار مسکن وجود نخواهد داشت. مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی از قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران طی تابستان امسال منتشر کرده که نتایج این گزارش نیز بر کاهش قیمت هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی تاکید دارد. بر اساس این گزارش، متوسط هر متر مربع قیمت زمین در شهر تهران طی تابستان امسال به بیش از 4,200,000 تومان رسیده که نسبت به بهار امسال کاهشی حدوداً 5% و در مقایسه با تابستان پارسال کاهشی در حدود 19% داشته است. قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در تابستان امسال نیز به طور متوسط به حدود 3,800,000 تومان رسید که در مقایسه با قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در بهار امسال کاهشی 3.5% و نسبت به تابستان سال 92 فقط 0.8% افزایش نشان می‌دهد که به معنای ثبات نسبی قیمت‌ها در یک سال گذشته در این بازار است. مقایسه روند قیمتی زمین و مسکن با تغییرات قیمتی اجاره بها نشان می‌دهد که این روزها فعالیت در بازار رهن و اجاره بازاری پرسودتر از خرید و فروش زمین و مسکن است. در تابستان امسال متوسط اجاره بها به علاوه 3% ودیعه پرداختی برای اجاره 1 متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران نسبت به بهار امسال 35% و در مقایسه با تابستان پارسال رشدی 23% داشته است. در این گزارش مرکز آمار ایران، آمار و ارقامی از میزان دفعات داد و ستدها نیز منتشر شده که مقایسه این آمار میتواند چشم‌اندازی از رکود یا رونق در این حوزه را به تصویر بکشد. بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران، شمار دفعات داد و ستد هر متر مربع زمین ساختمان‌های مسکونی در تابستان امسال اگرچه نسبت به بهار امسال 0.5% کاهش یافته، اما در مقایسه با فصل مشابه پارسال با رونق در معاملات رشدی بیش از 18% را تجربه کرده است. این وضعیت در شمار داد و ستدهای هر متر مربع زیربنای مسکونی نیز تکرار شده است. به این ترتیب که تعداد داد و ستدهای زیربنای مسکونی در تابستان امسال در مقایسه با فصل بهار کاهشی بیش از 13% داشته، اما نسبت به تابستان پارسال با رونقی محسوس رشدی بیش از 80% را به ثبت رسانده است. شاید آمار و ارقام مربوط به شمار داد و ستدهای انجام شده در شهر تهران طی تابستان امسال را بتوان اینگونه تحلیل کرد که اگرچه معامله‌گران، فعالان یا خریداران و فروشندگان بازار زمین و مسکن نسبت به پارسال خوشبین‌تر به بازار می‌نگرند، اما از بهار تا تابستان امسال این خوشبینی و امیدواری به آینده اندکی تحلیل رفته است و آنها همچنان با شک و تردید نسبت به آینده بازار مسکن انتظار نشانه‌های قطعی‌تر برای ورود تمام قد خود به فعالیت در این بازار را جستجو می کنند. بازاری که دولت تلاش می کند با راه انداختن چرخ آن، چرخ اقتصاد ایران را نیز به گردش وادارد.
آرش حسنیا گزارش می داد.
نگه. من کامبیز حسنی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسنی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
اما در ادامه اجازه بدید که شنونده یک گزارش دیگه باشیم. وکیل مدافع سهیل عربی، کاربر اینترنتی، با تکذیب مطالب مندرج در برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی درباره موکلش به رادیو فردا گفته که اضافه شدن اتهامی دیگر، یعنی اتهام افساد فی‌الارض در دیوان عالی به حکم آقای عربی و تایید حکم اعدام او به دلیل آنچه بوده که گستردگی عملکرد او در شبکه‌های اجتماعی اینترنت توصیف شده. سهیل عربی 30 ساله، متأهل و دارای یک دختر 5 ساله است. او که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطالبی انتقادی گاه با نگاهی طنزآمیز منتشر می‌کرد، نزدیک 1 سال پیش دستگیر و زندانی شد. بکرش خمسه‌پور با وکیل او وحید مشکانی فراهانی در تهران گفتگو کرده.
اون اتهامی که ابتدا به ساکن در دادگاه کیسری استان به موکلمان تفهیم شد، اتهام سابون‌نبی بود، یعنی توهین به پیامبر اسلام و ائمه معصومین. دادگاه حسب همین کیفرخواست تشکیل جلسه داد و تصمیمش برای این بود که موکل ما رو محکوم به حکم اعدام بکنه. ما نسبت به این رأی اعتراض کردیم و پرونده بعد از تجدید نظرخواهی ما ارسال شد به دیوان عالی کشور و ارجاع شد به شعبه 41. شعبه 41 رأی رو ابرام کرد. منتهای مراتب صرف نظر از اینکه اتهام صاحب‌هنری رو تایید کرد، به واسطه این استدلال که حوزه عملکرد موکل ما گسترده بوده، ایشون رو مفسد فی العرض رو هم خواند و اتهام افساد فی العرض رو هم به رأی اضافه کرد.
آقای فراهانی، آیا دیوان عالی میتونه مضافاً بر حکمی که دادگاه کیفری صادر کرده اتهام دیگری اضافه کنه؟ آیا این در حوزه اختیاراتشه؟
ببینید، آنچه که در قانون برای دیوان عالی کشور پیشبینی شده رسیدگی شکلی است. رسیدگی شکلی به این معناست که دیوان یا میبایستی رأی دادگاه پیشین رو عیناً تایید بکنه، یا میبایست اگر رأی رو ناقص یا منقوض ببینه رأی رو نقض بکنه بفرسته به شعبه همعرض. منتهای مراتب ما اگر این تفسیر رو هم کنار بذاریم، یعنی بگیم دیوان در این مرحله در موضع رسیدگی تجدید نظرخواهی نسبت به دادگاه کیفری استان بوده و حق داشته در ماهیت هم رسیدگی بکنه، مکلف بوده که از کیفرخواست تبعیت بکنه و در کیفرخواست موکل من تنها اتهام صاحب‌النبی مطرح شده. پس چه دیوان به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی قصد رسیدگی نسبت به این پرونده رو داشته باشه، اساساً افزودن اتهام افساد فلز و موکل من توجیهی نداره.
اکنون وضعیت پرونده در مرحله اعاده دادرسیه. آیا در این مرحله امکان تغییر حکم دیوان عالی وجود داره؟
والا بنا به دو جهت وکلا تصمیم گرفتن که اعاده دادرسی کنن. اولین جهت همین بحث افساد فلز بود که دیوان عالی کشور اضافه کرده بود به اتهامات موکل. اثر این افساد فلز این بود که موکل ما رو از تحت شمول قرار گرفتن عفو محروم می‌کرد. نکته دومی که ما محمل قرار دادیم برای اعاده دادرسی بحث اعمال ماده 263 بود. استحضار داشته باشن دوستان که ماده 262 زمانی که از بحث صاحب‌النبی صحبت میکنه، مجازات دام رو براش پیشبینی میکنه، در ماده 263 یک سری استثناءات برای ماده قبل خودش پیشبینی کرده که ما حسب اظهارات موکلون ادعا داریم که موکل ما مشمول ماده 263 است. به همین علت تصمیم گرفتیم که منباب این دو دلیل اعاده دادرسی بکنیم. البته از طرف دیگه پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارجاع شده و چنانچه رئیس محترم قوه قضاییه استیزان رو تایید بفرمایند، قطعا حکم برای اجرا خواهد زد. ما امیدواریم که ریاست محترم قوه از استیزان سریع خودداری کنند، این فرصت رو بدن تا ما در دیوان عالی کشور مسائل مربوط به اعاده دادرسیمون رو پیگیری کنیم، چه بسا این رأی نقض بشه و ما از کشته شدن آقای سهیل عربی جلوگیری کنیم.
آقای فراهانی، در روزهای اخیر سایت های مطالبی رو درج کردن در مورد این پرونده، چه اقدامی در برابر این گونه مطالبی که این سایت ها منتشر کردن انجام دادین؟
اون چی که مطالبه من تو بعضی از جرائد و سایت ها دیدم که نوشتن که موکل ما متجاوز به اون ده و اگه قرار باشه به این رویه، یعنی اتهامات واهی، فضای عمومی رو بر علیه موکل من شورانن، من طبیعتاً رأی رو در سایت ها منتشر خواهم کرد. ما یک رأی از دادگاه کیفری استان داریم، یک رأی از دیوان عالی کشور. ما در مورد موکلمون دو تا رأی داریم، هر دو تا رأی مشمول صاحب‌النبی و رأی دیوان عالی کشور مشمول افساد فی‌الارض.
آقای فراهانی، مبنای اون اتهام افساد فی‌الارض بر چیه در حکم دیوان عالی؟
دیوان عالی کشور استناد کرده به این مطلب که از اونجایی که حوزه عملکرد موکل ما، یعنی حوزه‌ای که موکل ما منتسب کردن، گسترده بوده و مشمول صاحب‌النبی، توهین مقامات حکومتی، نشر اکاذیب و امثال ذالک است، بسیار گسترده است، از این جهتشون مشمول افساد فی‌الارض، ولی اساساً این اتهام تا واردی به موکل ما نیست.
گفتگویی بود با وحید مشکانی فراهانی، وکیل سهیل عربی در تهران. اما امروز روز ساعت ششم هم هست. اگر که میخواین با این برنامه در تماس بشید، 6@radiofarda.com و موضوع برنامه هم در ارتباط با آنچه در وین گذشت در ارتباط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایرانه. پس فراموش نکنید که 6@radiofarda.com راهیه برای این که بتونید با این برنامه در تماس باشید. برنامه ساعت ششم امروز ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران.